شهرآرا. دقایق و لحظه های زندگیتون پربرکت باشه. ممنونه که از ساعت 6:30 صبح با ما همراه هستید. انشالله که فرصت همراهی تا پایان برنامه رو با ما داشته باشید. ساعت 9:30 هست. گفتگوی تلفنی رو برقرار کردیم با خانم دکتر دنیا حشمتی، روانشناس. خانم دکتر سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه.
سلام خدمت شما و دوستان عزیزم، هموطنای عزیز، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید.
انشالله که برای همه همینطور باشه. بله، سپاسگزارتون هستیم. خانم دکتر، میخوایم توی این بخش گفتگو راجع به فنون متقاعدسازی با هم یه صحبتی داشته باشیم. مثلا یه جمع کوچیکی رو که خانواده کوچیکترین نهاد هست رو بخوایم در نظر بگیریم. وقتی که حالا یه موضوع، یه موردی در یه خانواده به وجود میاد، مرد و زن و شوهر چجوری میتونن که همدیگر رو متقاعد بکنن سر یک موضوع و یک مسئله، از چه فنونی باید استفاده بکنه؟ بفرمایید.
درسته، بله. توجه بکنید، ما برای اینکه بتونیم در واقع متقاعد کنیم دیگری رو، پشت این متقاعد کردن یعنی اینکه من یک نیازی دارم، یک خواسته ای دارم. پس در درجه اول باید خواسته من و نیاز من جوری بیان بشه که شنیده بشه. پس نقش من در بیان خواستم خیلی اهمیت داره و تا زمانی که من نتونم خواستم و جوری بیان کنم که شنیده بشه، در واقع انگار که هیچی، انگار که نشنیدن و به خواستم هم نمیرسم. پس در درجه اول اینه که من بدون اینکه بخوام طرف مقابل رو مورد قضاوت قرار بدم، بتونم احساسم رو و نیازم رو شفاف در واقع مطرح بکنم. بخش بعد این هستش که خب حالا اونی کسی که شنونده است، گاهی وقتا اون نیاز مال اون شنونده است، یعنی اون شنونده در واقع قراره که نیازی براش برآورده بشه.
بله.
یعنی اینجا علاوه بر نیاز و علاوه بر مطرح کردن موضوع بدون قضاوت، این هستش که ما بیان کنیم که چقدر من میتونم نقش داشته باشم توی برآورده کردن اون قضاوتم، توی ببخشید برآورده کردن نیازم.
بله.
خیلی وقتا ما یه نیازی داریم، عقب میشینیم، حرف نمیزنیم و چیزی نمیگیم و انتظار داریم که دیگری اونو بفهمه و دیگری اونو برآورده بکنه.
درست.
پس من به عنوان کسی که قرار خواستم برآورده بشه، باید یه اکتی انجام بدم، باید یه کاری انجام بدم.
بله.
در واقع پس میتونیم بگیم مهمترین رکنش اینه که اجتناب نکنیم از موضوع،
عنوان کنیم موردی که مد نظرمون هست.
دقیقاً مطرح کنیم احساسمون و نیازمون رو شفاف بدون قضاوت دیگری.
بله.
اینجاست که این فضا رو میدیم که دیگری در واقع ما رو بشنوه و کم کم اون هم بتونه موضوع رو از نگاه ما به قول معروف نگاه کنه، بتونه درک نگاه دیگری اتفاق بیفته.
بله.
که متاسفانه این بین خانواده ها، یعنی بین زوج ها خیلی کم دیده میشه، یعنی هر کسی فقط متمرکز روی نیاز خودش.
بله.
و فقط میخواد که نگاه خودش رو در واقع برآورده کنه بدون اینکه نگاه دیگری رو ببینه،
یعنی در واقع گوش فعالی برای مسائل طرف مقابلش ممکنه نداشته باشه.
دقیقاً همینطوره. بله.
خب حالا باید چیکار کنیم که بتونیم این رو حالا بهترش کنیم، این شرایط رو، حالا هم بخوایم لااقل همون نهاد کوچیک خانواده هست رو بخوایم در نظر بگیریم، باید چیکار کنیم، چه فنونی رو به کار ببریم غیر از این مواردی که گفته شد؟ خب حالا هم شنیده شدن، همین که بدون قضاوت کردن بخوایم گوش بدیم به حرف طرف مقابلمون.
ببینید من یه مثال میذارم. الان بحث داغی که توی این روزها مطرحه، بحث رأی دادن هست.
همینطوره.
خیلی زیاده بین دوستان، بین
بله.
والد و فرزند، بین زن و شوهر، و انگار که همه میخوایم دیگری رو متقاعد کنیم که بیا برو رأی بده.
بله.
بیا این کار رو انجام بده. اگه ما بخوایم همین موضوع رو به عنوان یک مثال در نظر بگیریم بین
بله.
یک زن و شوهر،
بله.
به این نگاه کنیم که من برای رسیدن به خواستم قرار در واقع چی کار بکنم. ما عقب میشینیم، میگیم اوضاع خرابه و چرا نیاز من برآورده نمیشه و انتظار داریم دیگری بیاد و نیاز منو برآورده کنه. پس در واقع من نوعی اگر بخوام حتی توی خانواده به خودم نگاه کنم که شرایط داره چجوری پیش میره و بخوام دیگری رو متقاعد کنم که بیا برو مثلا رأی بده که اوضاع و شرایط جامعه کمی بهتر بشه، باید به این بگم که تو چقدر احساس میکنی اراده داری، چقدر میتونی نقش داشته باشی توی برآورده کردن یا برآورده کردن نیازهای خودت و در بهبود شرایط. خیلی ها میگن نه اصلا مهم نیست، من رأی نمیدم، من کاری نمیکنم، اوضاع همینی که هست. ولی واقعیتش اینه که اینطوری نیست. یعنی اون نکته ای که خیلی اهمیت داره که من متقاعد کنم فردی رو که بخواد به سمت مسیری بره، متمرکزش کنم رو این که ببین تو هم میتونی نقش داشته باشی در سرنوشت خودت. حالا حتی رأی دادن رو هم که بذاریم کنار، مثلا یه سفر قراره بریم، مثلا قراره امروزم رو چجوری بگذرونم، این که عقب بشینم که دیگری بیاد برای من کاری انجام بده، خب نه این اتفاق نمیفته. من باید بیان کنم خواستمو.
در واقع حق خودش رو ضایع کرده. اگر همین سفر رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا 4-5 نفر باشیم، هر کسی بخواد نظر خودش رو بده و من نظر خودم رو نگم و خب اون 3 نفر دیگه اون نظر خودش رو میگن، در واقع یه جور تحمیل میشه دیگه. یعنی ما مجبوریم که بپذیریم. پس بهتره که از اون حق خودمون استفاده بکنیم.
دقیقاً. و یه نکته مهمی که اینجا اتفاق میفته، اونی که عقب میشینه، نظرش رو نمیگه و حرف نمیزنه، کم کم درش یک خشم ایجاد میشه.
بله.
یه خشمی ایجاد میشه که تبدیل میشه به یک پرخاشگری منفعلانه. مثلا چی کار میکنه؟ لجبازی میکنه، مثلا سعی میکنه یه جاهایی اجتناب کنه، یه جاهایی کاری رو انجام نده، و اون لجبازی خودش یه جور پرخاشگری منفعلانه است که حالا توی سیستمای بزرگتر ما اینو داریم میبینیم. جایی که حق ما ضایع میشه و ما از حقمون دفاع نمیکنیم، در ما خشم ایجاد میشه. و خشم یک هیجان منفیه، نمیگیم نباید باشه، ولی خشم تبدیل میشه به پرخاشگری. اینجاست که ما مشکل پیدا میکنیم. ما خشممون رو میتونیم با یه صدای محکم بیان کنیم، من ناراحتم، من عصبانیم، اما ما همین رو هم بیان نمیکنیم، تبدیل میشه به پرخاشگری کلامی، گاهی پرخاشگری فیزیکی متاسفانه، و در شکل در واقع مثلا بخوایم بگیم که دیده نشه اون پرخاشگری، یعنی گاهی وقت جرأت بیان کردنش هم نداشته باشیم، منفعلانه میشه. که در واقع میشه گفت که شایع‌ترین پرخاشگری منفعلانه لجبازی هایی هست که توی روابط زوجی دیده میشه و توی خانواده ها دیده میشه.
بله. پس بهترین راه حل اینه که آدم از حق خودش بتونه نهایت استفاده رو ببره، صحبت بکنه بدون قضاوت، مخصوصا در بین اعضای خانواده، بین دوستها بدون قضاوت بتونیم حرف خودمون رو بزنیم، و مثل مناسبت فردا که روز بسیار مهمی برای ایران عزیزمون هست، روز انتخابات هست، بتونیم از این حق رأی خودمون هم همونطوری که شما فرمودید استفاده بکنیم که بعد دچار اون سرخوردگی ها نشیم.
دقیقاً. چون خشم میاد بالا.
بله.
خشمی که میاد بالا متاسفانه اگر تبدیل به پرخاشگری بشه طغیان میکنه.
بله.
و خیلی آسیبای زیادی به افراد و جامعه، و بزرگترین آسیب رو به خودمون میزنیم.
بله.
و ما باید از خودمون مراقبت کنیم، یعنی اولین گام مراقبت کردن از خودمونه.
بله.
وقتی از خودمون مراقبت کنیم، از دیگری هم میتونیم مراقبت کنیم.
همینطور هست. سپاسگزارتون هستیم خانم دکتر. اگر بخواید که یه جمله‌ای به شنوندگان عزیزمون بگیم برای اینکه بتونن جمع رو، یا حالا جمع میتونه جمع کوچک خانواده، جمع دوستان باشه، بخوان متقاعد بکنن برای اینکه فردا حتما برن و رأی بدن و از این حق خودشون به خوبی استفاده بکنن، اون جمله چه جمله‌ای هست که هدیه میدید به شنوندگان عزیزمون؟
اینی که در برابر سرنوشت خودتون بی‌تفاوت نباشید.
بله.
مسئول باشید در برابر سرنوشتتون، آیندهتون و تصمیمی که قراره بگیرید. اجازه ندید دیگری برای شما تصمیم بگیره. تصمیم بگیرید مسئولانه، و وقتی تصمیمی رو میگیرید مسئولیتش رو به عهده بگیرید. بی‌تفاوتی بزرگترین آسیبیه که ما به خودمون میتونیم بزنیم. ما در برابر هیچ چیزی دور و برمون نباید بی‌تفاوت باشیم.
بله. حالا یکی از این موزلاتی که در روابط زوجین هم حتی ممکنه وجود داشته باشه اینه که همیشه میگن که چرا دیگران بخوان برای ما تصمیم بگیرن. اینو باید چجور بهش بپردازیم؟
ما خودمون اجازه میدیم که دیگران برای ما تصمیم بگیرن. یعنی وقتی که من اجتناب میکنم، وقتی من بی‌تفاوتم، خب دیگری برای من تصمیم میگیره. وقتی که دیگری برای من تصمیم میگیره
بله.
منو نمیبینه. چرا؟ چون من خودمو عیان نکردم. مثال دارم میزنم.
بله.
ما الان دو تا نماینده داریم.
بله.
من هر کدوم از این نماینده ها رو که انتخاب بکنم، یعنی دارم میگم نیاز من اون چیزی بوده که این نماینده دیده و من میخوام که این اتفاق بیفته.
بله.
خب پس پاشو یه حرکتی براش بکن.
دقیقا.
به اون رأی بده که حداقل این حق رو از خودت نگرفته باشی. کوچکترین نیازی رو هم که داشته باشی و میدونی که توی فضای فکری اون نماینده است، پس هر یک دونه رأی خیلی اهمیت داره برای اینکه بتونه توی سرنوشت تو تاثیرگذار باشه.
بله.
ببینید، من خیلی شنیدم این دور و برا توی جمعه پیش خیلی از دوستان میگفتن حالا این یه رأی یعنی خیلی تاثیر داره.
جلست.
بعد من گفتم فرض کنید 20 نفر 200 نفر همه همینو بگن.
بله.
بگن رأی یک دونه من مگه تاثیر داره؟ آره، دونه دونه شما میشین 200
بله.
که توی سرنوشت خودتون تاثیر داره.
همینطور.
خب اگر این کارو نکنید دیگران برای شما تصمیم میگیرن.
دقیقاً همین موزلی که در بعضی از خانواده ها ممکنه وجود داشته باشه.
دقیقاً.
پس همونطور که در بین اعضای خانواده آدم دوست نداره دیگری بخواد براش تصمیم بگیره، پس این حق رأی و انتخاب رو باید برای خودمون قائل بشیم تا دیگران برای ما نتونن تصمیم بگیرن و خودمون از این حق خودمون استفاده بکنیم.
من یه نکته مهمی که خواهش
می‌کنم
خدمتتون، اینا وقتی که اجازه میدیم دیگران برای ما تصمیم بگیرن، درون ما حس قربانی بودن به وجود میاد. بعد ما احساس میکنیم قربانی شرایطیم.
بلد.
و من اینو از خیلی دوست، یعنی چیزی که دل منو داره به درد میاره این روزا و از دل خانواده ها و بعدم به جامعه کشیده میشه.
بله.
اجازه میدیم دیگری تصمیم بگیره، احساس
بله.
قربانی بودن پیدا میکنیم، بعد بله. میخوایم فرار کنیم از این مملکت.
بله.
و این بدترین چیزیه که برای آینده جامعه ما اتفاق میفته که از دل خانواده ها میاد بیرون.
بله.
پس بعد وایسی، تلاش کنی، درستش کنی.
بله.
از همون موضوع سفر گرفته توی خانواده
درسته.
تا موضوعات بزرگتر در سطح جامعه.
بله، متشکرم. استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمند شما خانم دکتر حشمتی. سلامت باشید. متشکرم از شما، روزتون بخیر. خدا نگهدار. دوستان عزیز، متشکرم. دوستان عزیز، گفتگو کردیم با خانم دکتر دنیا حشمتی، روانشناس.
فردا ما انتخابات داریم. این انتخابات خیلی مهمه. قبلا ما گفتیم، البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده میشد. افراد مختلفی حدس هایی در مورد مشارکت میزدن، حدس ها همش بیشتر از اون چیزی بود که در واقع اتفاق افتاد. خب یه عللی داره، کسانی که اهل سیاستن، اهل مسائل نگاه جامعه شناسانه و اینا هستن، اینا رو بررسی میکنن. اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. این برداشت، این فهم 100% اشتباهه. خب بله، ممکنه یه تعدادی افرادی هستن که از یه مسئول خوششون نیاد، یا یه تعداد افراد باشن از اصل نظام خوششون نیاد. نه اینکه نداریم ما همچی کسایی، چرا؟ هستن تو کشور، آزادانه حرف هم میزنن، حرفشون هم میشنویم، میدونیم هم چی میگن. یعنی اینجور نیست که پنهان باشن از چشمها و دیده نشن، میدونیم کسانی هستن، میشناسیم. با اصل این نظام و اصل تشکیلات اسلامی حکومت خیلی موافقتی ندارم. خب بله، اینا هستن، لیکن اینه که ما هر کسی رأی نداد رو ملحق به اینا بکنیم، این خیلی خطای بزرگی است. این خطا رو نباید کسانی مرتکب بشه. نه، مشکل داره، گرفتاری داره، کار داره، حوصله نداره، وقت نمی کنه، انبا و اقسام موانع برای این کار وجود داره. حالا امیدواریم که انشالله این مرحله دوم اجتماع مردم شوق انگیز باشه و مایه آبرو برای این نظام اسلامی باشه.
قرار ما پای صندوق های رفت،
پای این خاک را عبد میمانیم، تو دل همون تا یاد آشور از خاک ایران تا عبد با برجا.
حقیقتشم بخوای، من سری قبل شرکت نکردم، نه خودم نه زن و بچم نذاشتم شرکت کنم، ولی مناظره بود دیدم با صحبتهایی که کردن و دیدم خیلی جدیتر و مصادر از قبل داره صحبت میکنن، تصمیم گرفتم که شرکت کنم. در
جمعه قبل رأی ندادم، یعنی اون کاندید مورد نظرم و که مثلا میخواستم مثلا چیز باشم واقعا پیدا نکرده بودم، ولی حالا به لطف خدا و زحمات صدا و سیما و این مناظره هایی که برگزار کردن، من به یه عقیده 100% رسیدم که واقعا باید بریم رأی بدیم.
در روز جمعه 15 تیر ما کار مهم رو به نتیجه میرسیم.
سلام، من صدرا هستم.
سلام، من محمد ها هستم.
سلام، من آوین هستم.
سلام،
آیدین هستم.
من سلمانم، 13 سالمه.
من علی محمد هستم، 13 سالمه.
15 سالمه.
14 سالمه.
14 سالمه.
14 سالمه. تا 4 سال دیگه نمیتونم رای بدم.
تا 6 سال دیگه نمیتونم رای بدم.
12 سالمه. تا 6 سال دیگه نمیتونم رای بدم.
تا 6 سال دیگه نمیتونم رای بدم.
تا 5 سال دیگه نمیتونم رای بدم.
تا 5 سال دیگه نمیتونم رای بدم.
تا 4 سال دیگه نمیتونم رای بدم.
تا 6 سال دیگه نمیتونم رای بدم و تصمیم بگیرم.
لطفاً درست رای بدید.
فقط لطفاً درست تصمیم بگیرید.
خواهشاً درست تصمیم بگیرید.
لطفاً درست رای بدید.
شما میتونید رای بدید، پس درست رای بدید.
شما میتونید رای بدید، پس درست رای بدید.
لطفاً درست تصمیم بگیرید.
بخون تاریخ ایران و چقدر اسطوره پشت ماست، از اینجا کل معلومه، آره فردا تو مشت ماست.
نگاه کن رد پاها رو، ما کلی را قیل کردیم، مهاره از مسیری که داریم
عزت، افتخار و اقتدار میهن و ملت در گروه عمل به وظایف انقلابی است و شرکت در انتخابات از مهمترین این وظایف به شمار میره. وعده ما با شما فردا انتخابات 15 تیر ماه در سراسر ایران.
نگارستان من، بهارستان من، ای ملک خوبان ایرانم، ایران ای سرزمین روشنی، تو نور چشمان منی، خاک شهیدان ایرانم، هموطن با من بخوان، تا که شبت ورد زبان، ای جانم ایران، دل را سر و پا نور کن، این سینه را پرشور کن، همراه یاران، ای جانم سیاهی رخت بربست، صبح ظهور آمد، ببینید روز حضور ما و روز رستخیز است، دستان ما در دست ایران عزیز است، ای هموطن با من بخوان، تا که شبت ورد زبان، ای جانم ایران، دل را سراپا نور کن، این سینه را پرشور کن، همراه یاران
لحظه های زندگیتون پر خیر و برکت. اما شنونده عزیز سوال کردن که متولدین چه ماه و چه سالی میتونن رأی بدن. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه باشید، پاسخ سوال خودتون رو دریافت میکنید.
کسانی که از روز 15 تیر 1385
رئیس سازمان ثبت احوال
تاریخ تولدشون هست به قبل میتونن در انتخابات شرکت بکنن. کسانی که شناسنامه قدیمی دارند، یعنی دستنویس شناسنامه هاشون جدید نیست و قدیمی است، اینها باید شماره ملی یا همون کد ملیشون همراهشون باشه. تاکید میکنم نیازی به کارت ملی ندارن، فقط شماره ملی یا کد ملی همراهشون باشه کفایت میکنه. در روز پنجشنبه و جمعه کلیه ادارات ما، چه در ستاد سازمان، چه در استانها، شهرستانها و کلیه ادارات ما که بالغ بر 1000 واحد و اداره ثبت احوال میشه، در سراسر کشور آماده ارائه خدمات هستند به هموطنان عزیزمون. عزیزانی که مراجعه میکنن به هر طریق مشکلی در اطلاعات هویتی یا مدارک هویتیشون باشه، میتونن خیلی راحت به اون اداره محل اخذ رأی مراجعه بکنن و مشکلات خودشون رو برطرف بکنن.
اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده صحبت‌های آقای جوهری، رئیس ستاد انتخابات استان تهران باشید.
زمان پایان تبلیغات هم پنجشنبه 14 تیر ماه رأس ساعت 8 تبلیغات به پایان میرسه و روز جمعه انشالله 15 تیر ماه ما انتخابات دور دوم رو خواهیم داشت.
آقای جوهری، رئیس ستاد انتخابات استان تهران،
قولی که ما به مردم عزیز و شریفمون انشالله خواهیم داد که خادمین شما در ستاد انتخابات استان تهران انشالله صیانت کامل رو از آرای مردم و انشالله انتخاباتی در تراز انقلاب اسلامی در سلامت کامل با امنیت کامل و انشالله با مشارکت قوی مردم انشالله در استان تهران و سراسر کشور انشالله شاهد باشیم.
کمتر از 24 ساعت دیگه همه دوربین‌های جهان به سمت شعب اخذ رأی ما ایرانی‌ها معطوف میشه. کمتر از 24 ساعت دیگه باز هم همه شاهد وحدت و همدلی بی‌نظیر ما ایرانی‌ها خواهند بود. دست ها رو نه که قلب هامونو یکی کنیم و دل بسپاریم به دریای امید با شکوهی بس نشدنی در انتخابات. فردا در حال آمدن و حماسه ماندگار دیگری در حال خلق شده. هموطن، با هر گام من و تو فردا پشت دشمن به لرزه میفته. فردا وقتی من و تو شادمان و مصمم راهی شعبه های اخذ رأی میشیم، هر قدمی که برمیداریم دشمن رو از شکست و درماندگی این نظام و این ملت سرفراز ناامیدتر میکنه. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
نم دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جا بدان.
وعده همه ما جمعه 15 تیر ماه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
صدای شهر
راننده گرامی، خلوت بودن بزرگ راه‌ها و خیابان‌ها دلیلی بر تند راندن نیست. در هنگام شب و ساعات خلوت روز با احتیاط و دقت بیشتر و سرعت مطمئنی رانندگی کنید.
ترافیک
مسیرهای پرتردد پایتخت. بزرگراه علامه جعفری مسیر غرب شرق از بلوار الهام تا بزرگراه شهید ستاری و در ادامه بزرگراه شهید حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا بلوار عبازر. بزرگراه شهید همت مسیر غرب شرق از بلوار شاهین تا بلوار عدل و در ادامه از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بلوار شهید پناهی نیا تا خیابان پاسداران. بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از میدان نه دی تا تونل توحید و بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر جنوب به شمال از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی شاهد ترافیک سنگین هستیم. شهریار افندی‌زاده مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده در 5 آینده برای رفع کمبود پارکینگ در پایتخت به حداقل 98,000 فضای پارک به صورت عمومی و مکانیزه در مناطق 22 گانه شهر تهران نیازمندیم. در کنار این موضوع ساماندهی فضای پارک‌های حاشیه‌ای هم باید جزو اولویت‌های شهرداری تهران قرار بگیره. سپاسگزاریم که در کنار صدای شهر رادیو تهران بودیم.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجا.